بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یتفرع علی ما تقدم امور الامر الاول ان تمایز بین مرتبه من مراتب الوجود و مرتبه اخرى انما هو به نفس ذاتها البسیطه. ما یحصل وقت اصالت وجود و تشکیک وجود به این نتیجه ختم میشه که ما در دستگاه معرفتی حکمت متعالی قائل به وحدت وجود هستیم. البته این وحدت وجود وحدت سنخی وجود هست، نه وحدت شخصی وجود. در عالم خارج این وجود هست که ملأ خارج را پر کرده است، یک وجود بسیط بیشتر نیست. قائل به وحدت وجود میشه. البته این وجود وجود سنخی است که بین ممکن الوجود و واجب الوجود سنخیت دارد، وحدت سنخی وجود. تو این دستگاه معرفتی هست که آیات و روایات برای ما معنا میشه. داخل فی الاشیا لا به ممازجه و خارج عنها لا به مزایله. حدیث هست، بله، از امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه، یا هو معکم اینما کنتم فاینما تولوا فثم وجه الله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یک وجود بسیط بیشتر نیست که این وجود از ذات واجب سریان پیدا کرده و حتی اون ماده اولا که حیولا باشد نازل منزله اون واجب الوجود هست، مرتبه نازله واجب الوجود هست. داخل فی الاشیا لا به ممازجه، به نحو تشکیکی این وجود ظهور پیدا کرده است. هنر فلسفه این هست که اون ماهیاتی که مسار کثرت هستن از نظام هستی برمی‌چیند. یه همه این ماهیات فقط ظهورشون در اذهان هست. ما در عالم خارج چیزی به نام ماهیات نداریم، کثرتی نداریم. هرچه هست وحدت هست. البته این وحدت سنخی وجود. ماهیات حجاب ظلمانی حقیقت الوجود هستند. توی فلسفه ما این حجاب ظلمانی را خرق می‌کنیم، برمی‌داریم. ماهیتی در عالم خارج نیست. و در مباحث عرفانی حتی اون مراتب وجود را که حجاب نورانی حقیقت الوجود هستند، اونا را می‌گیم اعتباری هست. یعنی اونها هم بهره ای از وجود نبردند. وحدت سنخی وجود میانه راه است. وحدت شخصی وجود اون بلندای حکمت متعالی خواهد بود. لذا صدرا از همین مسئله استدراک می‌فرمایند، از وحدت سنخی وجود نهایتاً به وحدت شخصی وجود میرسند. وحدت شخصی وجود یعنی یک وجود هست و اونم ذات واجب الوجود، و همه اینها بهره ای از وجود ندارند. همه اینها اعتباری هستند، حتی اسماء و صفات. تمام عالم کائنات نسبت به حقیقت الوجود و واجبت الوجود اینها اعتباری هستند. اینه که ابن عربی میگه کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال. هرچه در عالم کون هست وهم او خیال، این وهم و خیال اعتباری نیست که به ید معتبر باشد. او اکوسون فی المرایا او زلال، اینها عکس‌های در آینه هستند، به بهره از وجود نبردند، ولیکن ظهور حضرت حق هستند. خب این از مایحتج بحث اصالت الوجود و تشکیک وجود که ما قائل به وحدت وجود میشیم در حکمت متعالی. حالا حالا در فرش مباحث قائل به وحدت سنخی وجود و در عرش مطالب قائل به وحدت شخصی وجود. اینه که آقایون میگن آقا برای چی اصالت وجود رو میخونین، تشکیک وجود میخونین؟ اگر کسی به کنه این مباحث پی ببره میبینیم تمام مباحث معرفتی ما به واسطه همین اصالت وجود و تشکیک وجود حل میشود. این روایات رو بدون این مباحث معرفتی معنا بکنه. داخلون فلش یا لا به ممازجه، خارجون انها لا به مزایله، متکلم به ماه و متکلم، فقیه به ماه و فقیه. این آیات و روایات رو برای ما معنا کن. خب از فروعات بحث اصالت وجود این هست. این نکته هم بگیم که توی بحث فلسفی ما اگر قائل به وحدت وجود هستیم، اهم از وحدت سنخی وجود یا وحدت شخصی وجود، این وحدت وجود غیر از وحدت وجودی هست که توی فلسفه غرب مطرح میشه، در عرفانهای حال کاذب معنا میشه. اون وحدت وجودی که آقایون توی فلسفه غربشون در عرفانهای غیر اسلامی بهش اشاره میکنند، اون وحدت ماده در جهان هستی هست. یعنی یک چیز بیشتر عالم ماده را، عالم جهان را پر نکرده است. وحدت وجود اونها دارن، ولی که اون وحدت وجود به معنای ماده می باشد، یعنی هر چه هست در عالم خارج ماده است، انرژی هست. این تراکم انرژی هست که بعضا این رو به صورت انسان جلوه گری می کند، گاهن به صورت نبات. لذا این بحثا خلط نشه. اونجا وحدت وجود به معنای این هست که یک چیز در عالم خارج نیست، اونم مواد انرژی هست. تراکم انرژی باعث جلوه‌گری این صور خواهد شد که مرحوم مطهری در شرح منظومه جلد اول، این جلد اول میگیم یعنی جلد نهم از آثار حضرت مطهری، جلد نهم و دهم در شرح منظومه هست، جلد اول صفحه 191 به این مسئله اشاره می‌کنم. و اما فروعات بحث. خب ما قائل شدیم که در عالم خارج این وجود هست، به ماه و وجود، ما به امتیاز اشیا و ما به اشتراک اشیا را تأمین می‌کند. امتیاز اشیا به وجود است و اشتراک اشیا به وجود هست. خب یک حرف دیگه هم حکما میزنن، میگن که اشتراک اشیا به وحدت وجود هست. این وحدت، وحدت سنخیه در مباحث سطحی، و تمایز اشیا به کثرت وجوده. آیا اینها با هم تنافی نیستن؟ از یک طرف میگیم اشتراک و امتیاز به وجود هست، از یک طرف میگن امتیاز به کثرت و اشتراک به وحدت هست. میگیم تنافی نیست، فرقش در عالم عین و عالم ذهن میباشد. در عالم عین این وجود به ماه و وجود، اونم وجود بسیط هست که ما به امتیاز اشیا و ما به اشتراک اشیا را تأمین میکند. ولیکن در عالم ذهن ما میتونیم اشتراک اشیا را به وحدت وجود نسبت بدیم، وحدت سنخی وجود، و امتیاز اشیا را به کثرت وجود نسبت بدیم. چرا؟ برای اینکه کار ذهن تحلیله. در عالم خارج گرچه کثرت و وحدت عین وجود میباشند، به یک وجود موجود میباشند، ولیکن توی ذهن میاد کثرت و از وحدت تحلیل میکند، جدا میکند. اساسا معقولات ثانی فلسفی این گونه هست که عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج هست. در عالم خارج به یک وجود موجود میباشند، وحدت و کثرت به یک وجود موجود میباشند، از هم جدایی ندارند. وحدت عین کثرت است و کثرت عین وحدت است. ولیکن در تحلیل ذهنی ما بین کثرت و وحدت تمایز قائل هستیم. اشتراک اشیا را به کثرت وجود می‌دانیم و اشتراک اشیا را به وحدت وجود. تا پس این دوتا حرف با هم منافی نیست، یکی ناظر با عالم عین هست و یکی ناظر با عالم ذهن. این از فرع اول. فرع دوم در خصوص تشکیک خاصی طولی وجود هست. دقت بفرمایید، این بحثایی که بیشتر انصراف به ذهن پیدا میکنه تشکیک خاصی طولی وجود هست، گرچه ما تشکیک خاصی عرضی وجود هم داریم که در افراد یک نوع جوهر تصور می شود. زید و عمرو بکر اینها مابهل اشتراکشون به وجود هست و مابهل امتیازشون هم به وجود می باشد، ولیکن اینها با هم شدت و ضعف ندارند، در طول یکدیگر نمی باشند. تشکیک خاصی اونجا هست ولیکن تشکیک خاصی عرضی، اینم ما که قائل به تشکیک وجود هستیم اهم از تشکیک خاصی طولی و عرضی هست، گرچه از عبارات بیشتر اون تشکیک خاصی طولی به ذهن انصراف پیدا میکنه و آقایون فکر میکنن فقط همین هست. بعضی از اساتید ما که تحصیل میکردن همین تشکیک طولی رو میگفتن، سوال میکردیم آقا بین زید و عمرو و بکر چجور هست که اونجا دیگه اینها در طول یک دیگر نیستن، با توجیه میخواستن این مسئله رو حل بکنن، غافل از این که این تشکیک خاصی اهم از تشکیک خاصی طولی و عرضی هست که آدرس هم دادم خدمتون توی اسفار به این مسئله اشاره میفرماید، اسفار جلد ششم صفحه 86 به این مسئله اشاره میشه. نه تشکیک خاصی، بله تشکیک عامی گفتین در حقیقت تباین وجود هست، ذهن این تشکیک عامی یعنی عوام تشکیک میپندارد، اگر نه به نگاه دقت فلسفی این تباین وجوده. چرا؟ برای اینکه تشکیک عامی گفتین مابهل اشتراک غیر مابهل امتیاز هست، توی تشکیک خاصی مابهل اشتراک این مابهل امتیاز هست. میگیم وجود هم حیث ما بهل اشتراک اشیا میباشد و هم حیث ما بهل امتیاز اشیا، اینها با هم عینیت دارن، همون وجودی که حیث ما بهل اشتراک اشیا هست همون وجود حیث ما بهل امتیاز اشیا هست، ولیکن توی تشکیک عامی اینطور نیست، ما بهل امتیاز این ما بهل اشتراک نیست، مانند همون نور در فیزیک جدید که مابهل اشتراکشون به نور هست ولیکن مابهل اختلافشون به قوابل می باشد، اون تشکیک عامی. لذا چیزی که محل بحث ما هست توی مباحث فلسفی فقط تشکیک خاصی، بله توی مباحث منطقی ما وقتی میگیم مفهوم یا متواتی هست یا مشکک هست، اون تشکیک مفهومی اهم از تشکیک عامی و تشکیک خاصی می باشد. توی مباحث فلسفی هر وقت ما میگیم تشکیک یعنی تشکیک خاصی، اما تشکیک خاصی هم از تشکیک خاصی طولی وجود میباشد که بین رابطه علت و معلول ما اینو میتونیم فرض بکنیم، یا تشکیک خاصی عرضی وجود. حالا این فرع دوم ناظر به همون تشکیک خاصی طولی وجود میباشد که وقتی ما این سلسله طولیه وجود را در نظر میگیریم که سرسلسله این سلسله طولیه وجود واجب الوجود باشد و نهایت این سلسله طولیه همون حیولا و ماده اولا باشد، وقتی مرتبه مافوق را با مادون در نظر میگیریم ما یک اطلاق و تقیید در اینجا مشاهده میکنیم. اطلاق و تقیید اهم از مفهومی و وجودی می باشد، اینجا مراد ما اطلاق و تقیید مفهومی نیست به معنای کلی و جزئی، وقتی میگیم اطلاق یعنی اطلاق دارد بحثای اصول، وقتی که میگیم تقیید دارد یعنی خاص می باشد، این عام و خاص اصولی نیست، بلکه اطلاق و تقیید وجودی می باشد، وقتی میگیم اطلاق وجودی یعنی سعه وجود دارد، وقتی که میگیم تقییدی وجودی یعنی زیق وجودی دارد. حالا در این سلسله طولی وجود وقتی ما مرتبه مافوق را با مرتبه مادون در نظر میگیریم میبینیم مرتبه مادون نسبت به مرتبه مافوق تقیید دارد، یعنی بعض از کمالاتی که مرتبه مافوق دارا هست این مرتبه ضعیف دارا نیست، مقید است، زیق دارد. البته توی پرانتز خدمتون عرض بکنیم، این که میگه مرتبه مادون بعض از کمالات مرتبه مافوق را دارا نیست، به صورت کمی نمی باشد بلکه به صورت کیفی می باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر مرتبه مافوق 100 کمال وجودی را دارا هست، نه اینکه این مرتبه پایین 80 کمال وجودی را دارا باشد. هر 100 مرتبه کمال وجود را دارا هست، ولیکن به نحو ضعیف، چنان اینقدر ضعیف می شود که اینها در کمون شی می رود و ظهور پیدا نمی کند. بله، لذا تمام کمالات واجب الوجود حتی در ماده اولا موجود می باشد، البته به نحو تفصیلی موجود نیست، در کمون اینه. دل هر ذره چوبش کافی آفتابش در میان بینی. اگر به کمون این شی بریم، این چیزی جز واجب الوجود نیست، این دقیقه واجب الوجود هست، نازله واجب الوجود هست. بنابراین اگر میگیم مرتبه مادون نسبت به مرتبه مافوق بعض از کمالات را دارا نیست، این به صورت کمی نمی باشد، به صورت کیفی می باشد، یعنی به صورت ضعیف اینها را دارا هست. اینقدر ضعف پیدا می کند که اینها ظهور و بروز پیدا نمی کند، لذا آثار خودشو نخواهد داشت. حضرت آقای جوادی آملی توی اذکار دارن از آن جهت که وجود بسیط هست، مرکب نیست، لذا تمام کمالات این وجود بسیط بخواد تجلی پیدا بکند، همه باید تجلی پیدا بکند. خداوند که مرکب نیست، بعضی از کمالاتش تجلی بکند، بعضی از کمالاتش تجلی نکند، همه تجلی میکند، البته به اندازه قدر وجودی انسان. همه اینها در کمون وجود ما هست، در بطون وجود ما هست، تا اینها رو به منشأ ظهور بگذاریم و ظهور تفصیلی پیدا بکند، این خیلی حرفه. اینه که تو این دستگاه فلسفی ما به علم استذکاری هم میرسیم، یعنی همه اینها در بطون ما هست، چیزی خارج از ما نیست. پس وقتی مرتبه مادون را نسبت به مرتبه مافوق میسنجیم، میبینیم که این تقیید دارد، زیق دارد، بعض از کمالات وجودی مرتبه مافوق را دارا نیست. البته دیگه تسامحاً میگیم که انا این مرتبه مادون مرکب از یک وجدان و فقدان هست، بعض از کمالات را واجد میباشد، بعض از کمالات را دارا نمیباشد، میگیم مرکب از فقدان و وجدان هست. این دیگه تسامحیه که توی فرع سوم بهش اشاره میکنیم. وجود خارجی مرکب از وجود و عدم نیست، عدم چیزی نیست که بیاد زمیم وجود بشود. این ذهنم که میگه آقا وقتی انسان شد حیوان و ناطق، دیگه مثلا ساحلیت را ندارد، ناحقیت را ندارد، حالا مرتبه مافوقشو بگیم، وقتی که ناطق شد مراتب مافوق خود را ندارد، این نداری را که انه تسامحاً مرکب با این وجوده مادون در نظر میگیریم. یعنی در عالم خارج که انه این قضیه ما به نحو سالبه هست، میگیم زید نابینا است، زید این کمالات را ندارد. این تسامح ذهنی هست که ما اینو به نحو ایجاب عدولی انشاء میکنیم، میگیم زید این عدم کمالات را دارد، زید نابینایی را دارد. در عالم خارج فقط وجوده، یا وجود ضعیف هست یا وجود شدیده، نه اینکه این زمیمه به یک عدم شده باشه. این مرتبه مادون مرتبه ضعیف را داره هست. این ذهن که کنار این چنه یک عدم میبیند، سلب تحصیلی را به نحو ایجاب عدولی میبیند. زید در عالم خارج کمالاتی را ندارد. حالا میگیم بعض زید عدم کمالات را دارد به نحو ایجاب عدولی. این توی فرد سوم بهش اشاره میکنه. پس مرتبه مادون نسبت به مرتبه مافوق تقیید خارجی دارد، یعنی بعض از کمالات مرتبه مافوق را ندارد. به این میگن تقیید. و مافوق نسبت به مادون اطلاق دارد، یعنی تمام کمالات مرتبه مادون در مرتبه مافوق به نحو اعلا و اشرف موجود میباشد، نه تنها اون کمالات بلکه به نحو اعلا و اشرف، اونم نه به صورت مجموع بلکه به صورت جمع. نه اینکه مرتبه موفق که انا این تمام مرتبه مادون را به صورت مجموع دارا باشد که ترکب در وجود پیش بیاد. ما گفتیم وجود بسیطه، تمام کمالات مادون خود را به نحو اعلا و اشرف به صورت جمع دارد. بین میگن اطلاق و تقیید وجودی به معنای سعه وجود و زیق وجود، نه اطلاق و تقیید مفهومی به معنای عام و خاص اصولی. البته در این میانه سلسله طولیه وجود این اطلاق و تقیید نسبی هست، یعنی شما این مرتبه مافوق وقتی با مادون میسنجیم میگیم اطلاق دارد، ولی که همین مرتبه مافوق با مافوق خودش بسنجیم این نسبت به اون تقیید دارد. لذا امر میشه یک امر اضافی و نسبی نه نفسی، تا این که به سلسله وجود میرسیم. واجب الوجود دیگه وقتی میگیم اطلاق دارد، اون اطلاقش دیگه اطلاق نفسی هست. یا ماده اولا که حیولا باشد اگر میگیم تقیید دارد، اون تقییدش دیگه تقیید نفسی میباشد. چرا؟ برای اینکه مادونون دیگه فرض نمیشود که نسبت به اون اطلاق داشته باشد. خب همین اینها توی بحث‌های حکمت متعالیه تصویر دارد که ما قائل به وحدت سنخی وجود بشیم در سطح مباحث. اگر نه توی مباحث عرفانی ما چیزی به نام تشکیک خاصی طولی وجود نداریم. توی مباحث فلسفی هست که واجب الوجود می‌شود سر سلسله مراتب طولیه وجود، ولیکن توی بحثای عرفانی واجب الوجود میشود فوق مراتب طولیه ممکنات. واجب الوجود در مباحث فلسفی اعلى المراتب وجود هست، ولیکن توی بحثای عرفانی فوق مراتب میباشد، نه اینکه سر سلسله این. چرا؟ برای اینکه تمام این سلسله دیگه میشود سلسله ظهور و خداوند فوق اینها هست. وقتی قائل به وحدت شخصی وجود شدیم دیگه خدا رو نمیتونیم سر سلسله این سلسله طولی قرار بدیم، بلکه میشود فوق این مراتب. ولی توی بحث‌های فلسفی وقتی ما قائل به وحدت سنخی وجود شدیم، اعلى المراتب سلسله وجود میشود واجب الوجود. در ذهن میگیم که نه عدمی خلیط این شده، زمینی این شده. اگر نه در عالم خارج وجود بسیط است که این وجود بسیط گاهن به صورت ضعیف جلوه‌گری میکند، گاهن به صورت شدید. در عالم خارج ما وجود داریم، نه اینکه که نه مانند همون شعاع شمس. نه دیگه هست در عالم خارج تشکیک هست، مراتب هست، شدت و ضعف هست. البته شدت و ضعف وجود، نه اینکه عدمی زمیم این وجود بشود و این مرتبه مادون را از مافوق تمایز بدهد. بحث‌های قبلی ما همین بود دیگه، نه وجود زمیمی دارد. چرا؟ برای اینکه غیر از وجود بطلان محض است. و نه وجود خلیطی دارد. چرا؟ برای اینکه وجود بسیطه، متجزأ نیست. تا این مثلا عدم بیاد خلیط وجود بشود، این مرتبه مادون را نسبت به مافوق تمایز ببخشد، یا عدم بیاد زمیم وجود بشود و این مرتبه مادون را نسبت به مافوق تمایز ببخشد. وجود به ماه و وجود است، که حیث ما بهل اشتراک اشیا و حیث ما بهل امتیاز اشیا هست. خود وجود منات کثرت و وحدته. اینه که سطر شیرازی میگه آقا اینو تا انسان بفهمه باید راسخ در علم بشود، جز عرفا این معنا را فهم نمی کنن که وحدت عین کثرت بشود، کثرت عین وحدت بشود. مثالی که میزنن مانند نور، این نور هست که مرتبه ضعیف را از مرتبه شدید تمایز میبخشد و اشتراک میبخشد. نور به ماه و نور هست که این شعاع درجه اول با شعاع درجه دوم را اشتراک میبخشد. میگیم هر دوتا در نور اشتراک دارن و هر دو به واسطه نور امتیاز پیدا میکنن، نور شدید و نور ضعیف از هم تمایز پیدا. خب تو این فرع ثانی خودش فروعاتی دارد. خوب توجه بفرمایید که اینها توی کتاب نیست، اینها رو خدمتتون عرض بکنیم. فرع ثانی خودش فروعاتی دارد. یکی از فروعات فرع ثانی این هست که ما وقتی قائل به سلسله طولیه وجود شدیم که مرتبه ما افق نسبت به مرتبه مادون اطلاق و تقیید دارد، ما میتونیم قائل به این بشیم که ماهیات نوعیه که گاهن به صورت فردی و جمعی لحاظ میشود توضیح میدیم. مرتبه مافوق تمام کمالات ماهیت نوعی جمعی مادون خود را داراست. ماهیت وقتی میگن ماهیت نوعیه فردیه، یعنی این ماهیت رو به نحو به شرط لا در نظر بگیریم. مانند انسان که حیوان و ناطق هست، لیس به شجرن، لیس به حجرن و لیس به همه ماهیات اخرى. بین میگن ماهیت نوعیه فردیه به شرط لا از کمالات دیگه در نظر بگیریم. ولی گاهن این ماهیت نوعیه را به نحو ماهیت نوعیه جمعیه در نظر میگیریم، لا به شرط در نظر میگیریم، یعنی لا به شرط از این که کمالات دیگر در او باشد یا نباشد. به بیان اخرى وقتی ما میگیم ماهیت نوعیه فردیه، فقط هم حیث ایجابی ماهیت را در نظر میگیریم و هم حیث سلبی ماهیت. ولی وقتی میگه ماهیت نوعیه جمعیه، فقط حیث ایجابی ماهیت لحاظ میشود، فقط کمالاتشه که انسان حیوان ناطق هست دیگه، کار نداریم که شجر کمالات شجر را دارد یا ندارد. خب وقتی که ماهیت به دو لحاظ ملحوظ ما شد که ماهیت نوعیه فردیه و ماهیت نوعیه جمعیه، اون مرتبه مافوق تمام کمالات ماهیت نوعیه جمعیه مادون خود را دارا هست. اینه که میگن واجب الوجود همه ماهیات در او جمع هست. اونجا حتی میگه ماهیات، این ماهیت البته ماهیت نوعیه فردیه نیست که حیث سلبی ماهیات هم در ذات واجب باشد. بله خداوند انسان است. کدوم انسان؟ ماهیت نوعیه جمعیه انسان، یعنی فقط حیث کمالات انسان رو در نظر بگیریم. نه اینجا ماهیت وقتی جمعیه میگیریم اصلا یه معنای دیگه پیدا میکن. ماهیت حالا ما سه تا معنا براتون کردیم، ماهیت بالمعن لخص، ماهیت بالمعن العام، ماهیت بالمعن الفلسفی، یک ماهیت هم اینجا. ماهیت نوعیه فردیه یعنی به شرط لا در نظر گرفته بشود، هم حیث ایجابی و هم حیث سلبی که کمالات دیگر را ندارد. ولیکن ماهیت نوعیه جمعیه فقط حیث کمالات و ایجاب شی را شامل بشود. حالا میتونیم بگیم خداوند تمام ماهیات در او جمع میباشد. این کدوم ماهیته؟ ماهیت جمعیه. اگر لا به شرط در نظر بگیریم، بسیط الحقیقه کل الاشیاء بشود. مطالبی که حضرت علامه حضرت آیه مطهری تو شرح منظومه داره، میگه میتونیم بگیم انسان حمار است و اینم فحش هم نباشه، ناسزا هم نباشه. این حمار البته اگر به نحو ماهیت نوعیه جمعیش در نظر بگیریم. یعنی انسان تمام کمالات حمار را دارا هست، اما این حمار که دیگه ناطق نیست، فقط ناهق هست، اینو دیگه لحاظ نکردیم تو جمعیه، فقط حیث ایجابیشو در نظر بگیریم. لذا میتونیم بگیم خداوند انسان است. آقا اینا رو من دیگه تصریح میکنم، دیگه کافرم میخوام بکنم بکنم، یه حرفو بزده بشه. این که ابن عربی میگه آقا همار رو میبینم، خدا رو میبینم، این همار رو به شرط لا نیست، بلکه ماهیت نوعیه جمعیه همار است. یعنی فقط حیث ایجابی این شیء رو در نظر بگیرین، همه این کمالات در ذات واجب موجود هست. حیث سلبی شده دید در نظر نگرفتم که این ناهق هست دیگه، ناطق نیست، لا به شرط از کمالات دیگه در نظر میگیرم. اکفار جلد دوم صفحه 368 بین مطلب اشاره میکن. در تعلیل در اکفار جلد دوم صفحه 368، نه البته این مال جای دیگه، اکفار جلد ششم صفحه 186، اکفار جلد ششم صفحه 273، اکفار جلد نهم صفحه 188 بین مطلب اشاره میکنم. جانم 188 توی اسفار همون جلد دوم 368 که آدرس اولی دادم این مطلب رو داره، میگه ولعجب، صدر شیرازی، ولعجب ان منشأ ذالک، منشأ ذالک به همون ماهیت جمعی میخوره، هی بساطت الوجود و واحدیته و واحدیته ولو کان مرکبا لم یکن کذالک. یعنی عجب اینه که وجود با اینکه بسیطه همه کمالات مادون خود را دارا هست، اگر مرکب باشد دیگه این خصوصیت را ندارد. اینا رو بعدا باید اثبات بکنیم که بسیط الحقیقه می شود کل الاشیاء، چون بساطت دارد تمام ماهیات نوعیه جمعیه در او دارا هست. ولو کان مرکبا لم یکن کذالک، فکل ما اتم بساطتن فهو اکثر و جمعیتن للوجودات، هرچی بساطت بیشتری داشته باشد تمام اینها رو در وجود خودش جمع دارد. لذا آقا بعدی نداره تو این نگاه ما بگیم خداوند انسان است. یعنی چی؟ انسان ماهیت نوعیه جمعیه او لحاظ بشود، لا به شرط از کمالات دیگر لحاظ بشود، نه به شرط لا که ناطق هست ولی کن دیگر کمالات را دارا نیست. خداوند حیث سلبی اشیا را ندارد ولی کن حیث ایجابی اشیا را به نحو اعلا و اشرف دارد. خب این یکی از فروعات فرع ثانی. حضرت علامه اینا رو دیگه نگفته، ما تقیید نمی کنیم، میگیم دیگه. پس فرعی بر فرع شد. اگر ما قائل به این بشیم که مرتبه مادون و مرتبه مافوق نسبت به هم اطلاق و تقیید دارند، این مرتبه مافوق تمام اون کمالات ماهیت نوعیه جمعی مادون خود را دارا هست. بله اینها دیگه برین توی روایات ببینین، این اصالت وجود و تشکیک وجودی که بنده حقیر سراپا تقصیر کم نظیر بلکه بی نظیر این بی نظیر رو به خاطر لا تکرار فی الوجود میگیم، هیچ کس نظیر ندارد، لا شریک لی و لا شریک لک و لا شریک له. اینا باید معنا بشه، اینا رو اگر نگیم توی بحثای فلسفی کجا بود؟ تو این مباحث معرفتی بریم بزنیم به جان و آیات روایات ببینیم چی براتون معنا میشه. و حرف اکابر و عرفا، ابن عربی روحی فدا، که آقایون متاسفانه هنوز نرسیدن به حقیقتیشون و دیگران. خود دیگه ماهیت رو اینجور معنا کرده، ماهیت رو فقط ماهیت بالمعنی لفظ نیست، میگم آقا با اصطلاحات قوم آشنا بشین.
کمالات واجب هم داره،
میگن نوعی تمایز در حالی باید همون کمالات کمالات واجب هست که اینجا تجلی پیدا کرده. تا تو توی وحدت شخصی وجود میگیم اصلا کمالاتی دارا
نیست. کمالات واجب در این ظهور پیدا کرده، میپنداری که این کمالات مال این اینه که میگه هوال علیم محلای و الفلام، یعنی تنها کسی که علم دارد اوست. هوال ناطق دیگه بقیشو نمیگم، هوال لایق. البته به نحو چی؟ به نحو لا بشر. هر چه هست اوست، کمالات وجود از اوست. اینه که آدم میگه آقا یه ذره فتیل بحث بالا بکشی، شما هم همینجا دیگه بالا میشین میدونی میگه آقا این کافر شد. نباید بگیم آقا توی شریعت اینقدر اینها ادب انسان باید قائل بشه، اینا رو نباید بگیم. اونها ما قائل به اسماء توقیفیه ی حضرت حق هستیم، حتی هیچ وقت نمیتونیم بگیم یا واجب الوجود. اینها اصطلاحات شرعی و متشرعه نیست، بلکه اصطلاحات عرفیه است. حالا عرف یا عرف عام یا عرف خاص، اینا رو دیگه تو اصول گفتیم، ولیکن باطن این مباحث رو در بیاری میبینیم اینه. خب وقتی که ما قائل شدیم که مرتبه مافوق تمام کمالات ماهیت نوعیه جمعی مادون خود را دارد، می توانیم حمل را به نحو حقیقت و رقیقت در نظر بگیریم. یکی از فروعات دیگر این فرع ثانی حمل حقیقت و رقیقت می باشد. ما غیر از حمل شایع ثنایی و حمل اولی ذاتی یه حمل هم داریم به نام حمل حقیقت و رقیقت، که توی منطق اگر یادتون باشه ما اینو به اون وحدات سمان اضافه کردیم. در تناقض 9 وحدت شرط دان، بلکه بر مبنای ما 10 وحدت شرط دان. یکی هم حمل حقیقت و رقیقت. یعنی از یک طرف میتونیم بگیم الانسان و انسانون، از یک طرف میتونیم بگیم الانسان و اللهون. اینها با هم تناقض نیست. چرا؟ به این که وقتی میگیم الانسان و انسانون به حمل اولی میباشد، کسی اگر بیرون باشه تکفیر میکنه. وقتی که میگیم الانسان و واجبون، حالا الانسان و واجبون، اینو وجوب بلغیر بگیرن، الانسان و واجبون، اینجا حمل حمله حقیقت و رقیقت هست. یعنی الانسان و حقیقتهو واجبون، الواجب و رقیقتهو انسانون. رقیقت واجب حتی اون ماده یولام هست که داریم توی این فرع ثانی خدمتون عرض میکنیم. اینها با هم منافی نیست. بگیم انسان انسانه، انسان حیوان ناطق هست، انسان زاهق هست، انسان واجب هست، تناقض نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا گرچون وحدات سمان همه هست، اینجا میشه تناقض. ولی کن یک چیز دیگه هم باید اونجا اضافه بکنیم، اونم حمل حقیقت و رقیقت. وقتی میگیم عل انسان و واجبون، یعنی بالحمل الحقیقت و رقیقه. وقتی میگیم عل انسان و زاهق، یعنی بالحمل شایع. هیچ اشکالی ندارد. پس یکی از فروعات فرع ثانی حمل حقیقت و رقیقت میباشد. در حمل حقیقت و رقیقت هم فقط حیث ایجابی شیء لحاظ میشود، دقت بفرمایید، بخلاف حمل شایع که هم حیث ایجابی است و هم حیث. فرع سوم از فروعات فرع دوم، اینا همه از فرع ثانی در میاد، تطابق عوالم. تطابق عوالم صدرا در اسفار جلد ششم صفحه 412 این مطلب رو میفرماید. شرح اصول کافی صفحه 314 به این مطلب اشاره میفرماید. ما خلق الله من شيء في عالم السوره الا وله نذير في عالم المعنى اي المثال وله حقيقه في عالم الحق يعني عالم عقل و فوق اون در عالم اله که همون اعیان ثابته بشه. تطابق عوالم، ما یک وجود فقط نداریم، یک وجود مثالی داریم، یک وجود عقلی داریم و یک وجود الهی داریم. تو این دستگاه هست که آقا تجسم اعمال معنا پیدا میکنه. همین الان که شما گناه میکنی، صورت مثالی شما یا صورت عقلی شما تمثل پیدا میکنه. حائل به تطابق عوالم هستیم. بله، همون لحظه میبینه ملکوت اینو، این عالم جبروت و ملکوت و ناسوت با هم تقدم و تأخر زمانی ندارن، تقدم و تأخر رتبی دارن. یکی از فروعات این بحث تطابق عوالم هست. یعنی وقتی مرتبه مادون نسبت به مافوق سنجیده شد، میگیم تمام این کمالات مادون که مثلا وجود این مادی باشد در مرتبه مافوقش دارا هست، تطابق عوالم ثابت میشود. و آخرین فرع رو اشاره بکنیم، تطابق ذهن و عین می باشد. توی بحث های معرفت شناسی خیلی بحث مهمی میشه، تطابق ذهن و عین. خب ما در مباحث سطحی میگیم که اگر ذهن و عین با هم تطابق دارن، به خاطر وحدت ماهوی هست. همون ماهیتی که در عالم خارجه، همون ماهیت میاد در عالم ذهن. اما در مباحث عرشی حکمت و متعالیه که ما بساط ماهیت را از عالم خارج برچیدیم و حتی بساط عالم را از عالم ذهن برچیدیم، چطور می شود که این وجود ذهنی کاشف از وجود خارجی می شود؟ ماهیتی که نیست. میگیم این وجود ذهنی تمام کمالات اون وجود خارجی مادی را به نحو اعلا و اشرف دارا می باشد. لذا وقتی به این علم پیدا کردی، به اون وجود خارجی هم علم پیدا می کنیم. البته دیگه وجود خارجی مدرک ما نیست، معلومه بالعرضه. چرا؟ برای اینکه وجود خارجی مادی وقتی که بنابر حرکت جوهری نزد خود قرار ندارد، هرگز حضور برای عالم نمیتواند پیدا بکند. توی مباحث اولیه ما میگیم تطابق ذهن و عین به وحدت ماهوی، ولیکن در مباحث عرشی حکمت متعالی میگیم تطابق ذهن و عین به وجود میباشد. وقتی وجود ذهنی که مجرد است، تمام اون کمالات وجود مادی را به نحو اعلا و اشرف دارا میباشد. اینه که میشه جهانی در گوشه بنشسته. یعنی انسان به هر چی که علم میکنه، علم پیدا میکند، به نحو اعلا و اشرف اون کمارات را دارا میشود. اونم اتحاد علم و عالم و معلوم هست، که نه اتحاد ماده و صورت، نه اتحاد جوهر و عرض، که اینها عارض بر ما بشوند و جوهر را تعالی نبخشد، بلکه اینها از باب اتحاد ماده و صورت هست که ماده انسان را اتصاع می بخشد. بحثایی هست که توی بحثای معرفت شناسی باید دنبالش بریم. پس اینم یکی از فروعات فرع سامی. بله، اونم حمل حقیقت و رقیقت. و اما بحث و یتفرع علی ما تقدم امور الامر الاول ان تمایز بین مرتبه من مراتب الوجود و مرتبه اخرى انما هو به نفس ذات البسیطه. خب این بحثای جدیدی نیست، بالا هم گفتیم ذات بسیطه ای که علتی ما به الاشتراک و فیها عین و ما به الامتیاز. این بحث منافی با این نیست که ما بگیم وجود اینجا منات وحدت و کثرت، ولی کن جای دیگه بگیم منات کثرت به، بله، منات امتیاز به کثرت و منات وحدت به اشتراک. و ولا ينافي مع ذلك ان ينسب العقل التمايز الوجودي من جهت الكثره تل وجود دون جهت الوحدت. گرچه در عالم خارج وحدت عین کثرته، ولی در عالم ذهن فقط اینو به کثرت نسبت میده. ولا ينافي ان ينسب الاشتراک و سنخیه الى جهت الوحدت دون الکثرت. بگه اشتراک به وحدت هست، ولی کن به کثرت نیست، اگر نه در عالم خارج وحدت اینه کثرت میباشد. الامر الثانی ان بین مراتب الوجود. این وقتی میگه مراتب یعنی تشکیک خاصی طولی وجود، نه عرضی وجود. همه اینها هم که بحث کردیم از فروعات ثانی همه در تشکیک خاصی طولی وجود هست. حمل حقیقت و رقیقت اینطوره، میگن نه تشکیک خاصی عرضی وجود که حمل حقیقت و رقیقت برد نمیدارد. بگیم زیدون امرون ان بین مراتب الوجود اطلاق، ان بین مراتب الوجود اطلاقاً و تخییدن، این اسم از انه هست، این اطلاق و تخییدن وجودی است نه مفهومی. عام و خاص اصولی را آقا اینجا بحث نکنیم که بیایم فلاسفه رو تکفیر کنیم. به قیاس بعضها الی بعض لمکان ما فیها من الاختلاف به شدت و ضعف و نحو ذلک تقدم و تأخر غنا و فقر الی آخر و ذلک انا اذا فرضنا مرتبتین من الوجود ضعیفتن و شدیدتن وقع بینهما قیاسون و اضافتون به ضروره. این به ضروره یعنی چی؟ یعنی خود این قائد هم حیثیت کاشفیت دارد نه حیثیت جاهلیت. چه قائدی باشد چه نباشد، در عالم خارج اینها شدت و ضعف دارد. و کان من شأن المرتبت الضعیفه انها لا تشتملو علا بعض مال المرتبت شدیده من الکمال، بعضی از کمالات مرتبه موافق را ندارد. اینجا آقایون چیزی که معنا می کنند به صورت کمی معنا می کنند، در صورتی گفتیم به صورت کیفی می باشه. لکن لیس شیئون من الکمال الذی فی المرتبت الضعیفه الا والمرتبه الشدیده واجده له به نحو اعلا و اشرف. بله اونو میگیم، هنوز میرسیم. گفتیم در سلسله میانی طولی وجود اینها نسبی هست، ولی کن در دو طرف سلسله این اطلاق و تأخیر میشود نفسی. اینو میرسیم. فل مرتبت و ضعیفه کل مؤلفه، این کاف زیرش خط بکشیم، مجازیه، کل مؤلفت من الوجدانه و فقدان. میگیم آقا این که انه مرکب از وجدان و فقدانی هست، به نحو ایجاب و عدولی میگیم، گرچه در عالم خارج اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه وجود بسیطه، وجود جزئی ندارد که یک فقدان بیاد خلیط این بشود، و وجود غیری ندارد که چیزی بخواد این زمیم وجود بشود. فذاتها مقیدتون به عدم بعض ما فی المرتبت شدید من الکمال، ذات این ضعیفه مقید هست، مقید به این معنا که بعض از کمالات مرتبه شدیده را دارا نیست. و انشئت فقل محدودتون، بگین محدود هست، مضیق هست، مقید هست. و اما المرتبت شدیده فذاتها مطلقتون غیر محدودتن به نسبت الی المرتبت ضعیفه. البته اینجا همش فقط بحث نسبی هست تا اینکه به دو طرف سلسله وجود میرسیم. حالا این بحث دومه. و اضافه از نامرتبتن اخرى فوق شدیده کانت نسبت شدیده الی هذه التي فرضنا فوقها چند نسبت التي دونها الیها. مرتبه موافق نسبت به موافق تر خودش همون مرتبه پایین را دارد، یعنی نسبت به اون تقیید برمی دارد. و صارت شدید و محدودتن به نسبت الى موافقا کما کانت مطلقتن به نسبت الى مادونها. و علا هذا القیاس فی المراتب الذاهبه الى فوق حتی تقف فی مرتبت لیس فوقها مرتبتون و هیل مطلقه. زیر الف و لام زیر خط بکشید، خبر محلای و الف و لام افاده حس میکند و اون حس که فقط مطلق است. این دیگه اطلاق نسبی نیست، بلکه اطلاق نفسی هست. من غیر ان تکون محدودتون الا به انها لا حد لها، محدود نمیشود. میگن این که بگیم حدی ندارد، این الا برای مبالغه هست، یعنی اطلاق صرفه، نه الا برای تخصیص باشد، الا برای تأکید مطلبه. والامر بالعکس، حالا وقتی ما در سلسله به صورت ذاهبه بالا رفتیم دیدیم اون اطلاق نفسی هست، در این سلسله هم که پایین بیام میبینیم این ماده اولا تقیید نفسی دارن. والامر بالعکس مما ذکر اذا اخذنا مرتبه ضعیفه و اعتبرناها مقیسه الى ماهی از اف و منها و هاکذا حتی تنتهی الى مرتبه من الکمال و الفعلیه لیس لها من الفعلیه الا فعلیه ان لا فعلیه لها. این ماده اولا و هیولا هیچ فعلیتی ندارد. این فعلیت چه فعلیتی؟ فعلیت در مقابل قوت، اگر نه فعلیت مطلقه را دارا هست. چرا؟ برای اینکه اگر فعلیت مطلقه را دارا نباشد هرگز موجود نمی شود و وجود مطابق با فعلیت مطلقه هست. و صلی الله علی محمد و آله. بحث امروزی که سنگین بود ها، بعضیا یه جورایی نگاه می‌کردن دیگه.